رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. ساعت 6:30 صبح دوشنبه 15 اسفند سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 شب یک شنبه 4 سپتامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. برنامه این ساعت را با سرخط اخبار آغاز می کنیم. احتجاج بنگلادش علیه پاکستان، پاکسازی داعش از ساحات مرزی بین ترکیه و سوریه و تدابیر جدی عربستان سعودی برای جلوگیری از تکرار فاجعه منا در مراسم حج. دوستان عزیز، بعد از تفصیل اخبار که از من ژیلا سمیعی خواهید شنید، در بخش گزارش ها که میزبان آن میرویس رحمانی است، در کنار دیگر گزارش ها مطلب تحلیلی را در مورد آخرین سخنان رئیس جمهور غنی خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. توجه نمایید به تفصیل اخبار. بنگلادش روز یک شنبه سرپرست کمشنری عالی پاکستان در داکه را در اعتراض به دخالت آن کشور در امور داخلی بنگلادش احضار کرد. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که اسلام آباد گفت از اعدام یک رهبر ارشد اسلامی بنگلادش به خاطر جرایم در جریان جنگ‌های استقلال طلبی آن کشور شدیداً متاثر می باشد. میر قاسم علی رهبر حزب جماعت اسلامی بنگلادش روز شنبه به جرم قتل، شکنجه و تحریک به نفرت مذهبی در طول جنگ در محبس مرکزی داکه اعدام شد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که محاکم جرایم جنگی بنگلادش نواقص زیاد دارد. از ماه دسامبر سال 2013 تا حال 5 عضو ارشد حزب جماعت اسلامی به اتهام جرایم جنگی در بنگلادش اعدام شدند. در جنگ سال 1971 در آن کشور در حدود 3 میلیون نفر کشته و هزاران زن مورد تجاوز قرار گرفته بودند. به گفته یک مقام پاکستانی، جستجو با هلیکوپتر برای یافتن دو کوهنورد آمریکایی مفقود شده در یکی از کوههای مرتفع پاکستان روز یکشنبه به خاطر به حالت تعلیق قرار گرفت که جستجوهای هوایی تاکنون نشان از آنها پیدا نکرده است. تفصیل بیشتر از میرویس رحمانی.
کالی دمستر و اسکات ادمسن دو کوهنوردی هستند که قصد صعود به یکی از قله های 7000 متری سلسله کوههای قراقرم را داشتند، اما بازگشت آنها بیش از اندازه طول کشیده است. جستجوی هوایی تا روز شنبه به علت شرایط وخیم جوی امکان پذیر نبود. مقام های پاکستانی میگویند دو هلیکوپتری که موفق شد تا ارتفاع 7200 متری پرواز کنند، هیچ نشانی از این دو کوهنورد ندیده است. بقیده مقام ها به نظر می رسد کدام برف کوچ بزرگ در این قله رخ داده باشد. عملیات نجات این کوهنوردان هنوز پایان نیافته است و کوهنوردهای دیگر نیز در حال جستجوی آنان هستند.
نیروهای ترکی و شورشیان سوری که ترکیه از آن حمایت می کند، آخرین ساحه تحت کنترل داعش را در امتداد مرز با ترکیه پاکسازی کردند. بنالی یلدرم صدر اعظم ترکیه روز یکشنبه گفت که ارتباط خلافت خودخوانده داعش دیگر با جهان خارج قطع شده است.
الله شکر. شمده از رزدن
شکر خدا، سر از امروز از ازاس تا جرابلس 91 کیلومتر مرز ما با سوریه کاملا مسون شده است. تمام سازمان های دهشت افغان عقب نشینی کرده و از آنجا خارج شدند.
پیشوی اردوی آزاد سوریه که از حمایت ترکیه برخوردار است، راه‌های تجهیزاتی را که توسط گروه دولت اسلامی برای آوردن جنگجویان خارجی، سلاح و مهمات استفاده می‌شد کاملا مسدود کردند. براک اوباما رئیس جمهور امریکا گفت که چین باید نقش مسئولانه تری را در صحنه جهانی متقبل شده و با معیارهای جهانی خود را پابند سازد. آقای اوباما این سخنان را قبل از سفر به چین برای اشتراک در نشست جی 20 طی مصاحبه با تلویزیون CNN ابراز داشت. رهبر امریکا گفت با افزایش قدرت میزان مسئولیت ها هم بلند می رود. چین که یکی از امضا کنندگان میثاق قوانین بحری ملل متحد می باشد، در این اواخر در قضیه اختلاف داوری روی آبهای جنوب چین در محکمه هاگ بازنده شد، اما این فیصله محاکمه را نپذیرفت. اسرائیل در پاسخ به حملات هوایی هاوان از جانب سوریه به ارتفاعات گولن، قوای توپخانه اردوی سوریه را هدف قرار داد. اردوی سوریه میگوید پرتاب هاوان به جانب ساحات تحت کنترل اسرائیل عمدی نبوده و در درگیری‌های داخلی سوریه رخ داده است. اما اسرائیل میگوید حکومت سوریه را مسئول تخطی از قلمرو کشورش میداند. در این حملات به کسی آسیبی نرسیده. بر اساس نظرسنجی یک حزب ملی‌گرای ضد مهاجرین در انتخابات ایالتی روز یکشنبه آلمان در ایالت مکلنبورگ فورپومرن که اوزه انتخاباتی انگلا مرکل می باشد در صدر آرا قرار گرفته و حزب محافظه‌کار مرکل به خاطر مشیهای به طرفداری مهاجرین در رده دوم قرار گرفت. بازم تفصیل بیشتر از میرویس رحمانی می‌شنویم.
سیاست های مرکل برای پناه دادن به بیش از 1.1 میلیون پناهجو و آواره در سال گذشته که عمدتاً از کشورهای شرق میانه خود را به آلمان رسانده بودند، با انتقادهای بسیار روبرو بوده است. حوادثی از جمله تعرض بر زنان در شهر کلن، حمله یک جوان 16 ساله که به قتل 9 نفر در مونیخ منجر شد، حمله پناهجوی با تبر و چاقو به مسافران قطار آهن در جنوب آلمان باعث شد تا حزب ضد مهاجرت و ضد اسلامی مثل بدیل برای آلمان با استقبال مواجه شود. انتخابات ساحوی بعدی آلمان به تاریخ 18 سپتامبر در برلین خواهد بود که احتمال می رود موضوعات داخلی در آن بیشتر مطرح گردد.
و عربستان سعودی در مراسم حج امسال تدابیر امنیتی جدید را روی دست گرفته تا از حوادث ناشی از ازدحام زائرین جلوگیری کند. در واقع مرگبار سال گذشته در مکه به گفته ریاض 769 نفر کشته شد، اما میزان تلفات با توجه به شمار تلفاتی که کشورهای دیگر گزارش دادند بیش از 2000 نفر بود. در مراسم حج سال جاری که ماه آینده آغاز می شود، عربستان تلاش ها برای کنترل جمعیت در حج را بیشتر کرده است. در کنار افزایش تعداد کمره های مراقبتی، مسئولین حج امسال با استفاده از دستبندهای الکترونیکی که زائران دریافت خواهند کرد می توانند جریان جمعیت را تحت نظر داشته و از پیش از مناطقی که ازدحام در آن زیاد شده خبردار شوند. پایان اخبار.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه ترین خبرها، عکس ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewe.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتون هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
عرض سلام مجدد دارم. با بخش گزارش های برنامه دوم صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. در واکنش به اظهارات رئیس جمهور افغانستان مبنی بر به میراث بردن اقتصاد فاسد از حکومت قبلی، یکی از مقام های پیشین حکومت حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که رئیس جمهور غنی از طریق انتقاد حکومت قبلی تلاش میکند تا ضعف های حکومت خود را پنهان کند. خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده که جزئیات آن را از حفیظ آصفی میشنویم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در نشست ویژه بورد مشترک نظارت و انسجام در میان نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و سفرهای کشورهای مختلف به وضاحت گفت که بدبختانه ما اقتصاد فاسد را به میراث گرفته‌ایم. در واکنش به اظهارات آقای غنی، ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور پیشین افغانستان و یکی از همکاران نزدیک فعلی حامد کرزی میگوید که رئیس جمهور کنونی افغانستان از مقامها و مشاورین ارشد و با صلاحیت رئیس جمهور پیشین افغانستان در بخشهای مالی، اقتصادی، امنیتی و نظامی بود و اگر ضعف در حکومت قبلی وجود داشت، آقای غنی جز آن بوده است.
من میتونم بگویم که در اکثریت مطلق جلساتی که تحت رهبری رئیس جمهور از بخش صورت میگرد، آقای اشرف غنی حضور داشت و مشوره ها و دیدگاه هایشان در فیصله های جلسات مهم رئیس جمهور کرزی نقش داشت. حکومت بعد از تقریبا 2 سال از سپری شدن حکومت وحدت ملی، بسیار جای تاسف و تعجب است که هنوز هم رئیس جمهور غنی هر مشکل اداره اداره حکومت خود را به دوره‌های قبلی رفت می‌دهند. خب پس حکومت قبلی هم باید بار هر مشکل خود را بالای طالبان بیاندازه و بگه که برای ما از زمان طالبان هم می‌رفتند. این بسیار جای تعجب و خنده‌آور است این موضوع که بارها مطرح میشه از جانب رهبری حکومت وحدت ملی.
آقای فیضی همچنان گفت که حکومت وحدت ملی در دو سال گذشته به آنچه برای مردم تعهد کرده بود عمل نکرده و حال به دلیلی که تحت فشار مردم و جامعه بین المللی قرار گرفته است، انتقاد از حکومت آقای کرزی بهانه است برای فرار از فشار مردم و جامعه بین المللی.
من فکر میکنم که در اصل رئیس جمهور غنی تحت فشار بسیار قوی مردم افغانستان و جامعه جهانی قرار گرفته است و میتونم بگم که تقریبا راست را گم کرد. پس مردم افغانستان بعد از دو سال تجربه تلخی که از حکومت وحدت ملی دارن دیگه به شعارها و وعده‌های دروغین رهبری حکومت فعلی باور نمیکنن. آقای اشرف غنی نباید نظام خود را در مقایسه با کارتهای حکومت قبلی به پیش ببره، بلکه عملا باید آقای اشرف غنی به مردم افغانستان نشان بده که در طول دو سال گذشته برای بهبود وضعیت کشور چی اقدامات صورت گرفته، چی کارهای را انجام دادن، عملا پلان کارهای صورت گرفته، در ساحه اقتصادی چی کارهای شروع شده. یک دو سه باید موارد مطرح شود با مردم، گفته شود تا مردم عملا ببینن و چیزی که قابل لمس باشه و قابل دید باشه بالا باور کنن، به جای اینکه ما باز هم شعار بدیم و هر مشکل امروزی در حکومت قبلی رفت بدیم. فکر نمی‌کنم که چاره ساز باشه و مردم هم دیگه باور نمی‌کنه این کار.
آقای فیضی ادعا کرد که وضعیت امنیتی، سیاسی، اقتصادی و انکشافی در دو سال گذشته به صورت روزافزون رو به وخامت است و به گفته او یگانه راه بیرون رفت از وضعیت کنونی افغانستان مراجعه به مردم از طریق برگزاری لویه جرگه است. لویه جرگه ای که رهبران حکومت وحدت ملی تعهد کرده بودند تا دو سال پس از ایجاد حکومت جدید آن را برگزار کنند. در واکنش به اظهارات آقای فیضی، سید حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که میراثی که از حکومت قبلی به حکومت وحدت ملی به جا مانده میراث بسیار بد است.
میراث حکومت گذشته برای حکومت وحدت ملی میراث بسیار بدی است، خصوصا در بخش اقتصادی داری. اکثر کسایی که در گذشته قراردادها را برای نمونه میگرفتن در مطابقت با قانون نبودن و امروز حکومت وحدت ملی یک از کارهایی که انجام میده این است که تمام قراردادها در یک شفافیت و در مطابقت با قانون صورت میگیره و تلاش میکنه که دولت پاسخگو باشد، ولی در گذشته ها متاسفانه بخش زیاد از مشکلات در قراردادها بود، خصوصا در قراردادهای نیروهای امنیتی بود.
آقای مرتضوی میگوید که رهبران حکومت وحدت ملی در حکومت قبلی ایفای وظیفه میکردند و در ساحه‌ای که آنان فعالیت داشتند حسابده هستند، نه در همه ساعت.
برای شک نیست که هم رئیس اجرائیه و هم رئیس جمهور در حکومت قبلی مسئولیتهای داشتند، ولی مسئولیتهای اصلی در حکومت گذشته برمیگرده به رهبری هم حکومت. شاید رئیس جمهور اگر در یک بخش مسئول بوده پاسخگو برای او بخش خود هست، اما میراثی که مانده اون میراث در یک ساحه کلانتر قابل تجزیه و تحلیل است که برای نمونه وقت حکومت وحدت ملی کار شروع کرد خزانه دولت خالی بود، پول وجود نداشت.
مبارزه بر ضد فساد اداری و بهبود وضعیت اقتصادی از شعار عمده مبارزات انتخاباتی رهبران حکومت وحدت ملی در جریان کامپاین انتخابات ریاست جمهوری بود. عبدالعزیز آریایی رئیس ارزیابی آسیب پذیری ها در کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت رهبران حکومت وحدت ملی نتوانستند تا بر تعهداتشان به خصوص در راستای مبارزه بر ضد فساد اداری و بهبودی وضعیت اقتصاد مردم عمل کنند.
یک عادتی بد و یا فرهنگی بد برای سیاستمدارای افغانستان در طول تاریخ افغانستان همی بوده که تلاش میکنن کاستی های خود را بعد گذشته ها حواله بکنن و امو کارهایی را که نتانیستن انجام بتن عامل او را یا در جنگ های 30 سال قبل ارتباط بتن و یا هم به تاریخی بسیار نزدیکی که مثلا فعلا آقای رئیس جمهور فعلی او را معمولا بهانه میگیرن دو سال قبل حکومتی کرده. چیزی که مردم افغانستان باور دارن با کمیته میک باور دارد آنچه را که ایجاب میکرد دولت افغانستان و حکومت وحدت ملی در طول دو سال گذشته انجام میداد در حد مبارزه علیه فساد اداری متاسفانه انجام نشده و این مواردی را که میگویند مواردی کاملا تکراری هست برای مردم افغانستان و حرفی نوی نیست. بنابراین اگر هرچی که بوده حالا مستلزم این بود که باید اقدامات مؤثر در این راستا صورت میگرفت و این صلاحیت رئیس جمهور بود و رئیس اجرائیه بود که در این زمینه به وعده هایشان که به مردم افغانستان در رابطه با مبارزه علیه فساد اداری سپرده بودند باید اقدام میکردند. اما به ملاحظه میرسد که حتی مردم افغانستان فعلا به آنچه که در گذشته وجود داشته خوشبین‌تر نسبت به وضعیت فعلی بودند.
در حدود دو سال گذشته پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، مقام های حکومت کنونی گاهگاهی رئیس جمهوری پیشین افغانستان را مورد انتقاد قرار دادند. حدود دو هفته قبل مقامات ریاست اجرائیه به صراحت رئیس جمهوری پیشین را متهم به توطئه بر ضد حکومت وحدت ملی کرد. اظهارات رئیس جمهور غنی در مورد به ارث گرفتن اقتصاد فاسد از حکومت آقای کرزی در حال صورت می‌گیرد که قرار است تا یک ماه دیگر کنفرانس بروکسل برگزار گردیده و جامعه بین المللی با کمک های در افغانستان تعهد کند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
و اکنون گزارش داریم از ترکیه. بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه می گوید که انقره با ایجاد آنچه او کشور مصنوعی در شمال سوریه خواند اجازه نخواهد داد. به نظر می رسد منظور ترکیه جنگجویان کردی سوری باشند که از حمایت آمریکا برخوردار بوده و ترکیه می خواهد از پیشروی آن گروه در منطقه جلوگیری کند. عبدالواجد عادل گزارش رویترز را در این مورد به توجه می رساند.
ترکیه و متحدین آن شنبه یک جبهه جدیدی را در شمال سوریه در حالی باز کردند که تانک‌های ترکیه در امتداد سرحد با سوریه به حرکت آمدند. جنگجویان سوری از غرب به سوی قریه‌هایی که تحت کنترل داعش قرار دارند و پیشرویشان ادامه داده تا از پیشروی کردهای سوری که از حمایت آمریکا برخوردارند جلوگیری کنند. ترکیه عملیات خیش را در سوریه که به نام سپر فرات نام دارد در 24 آگست آغاز کرد تا داعش را از منطقه براند و نیز ملیشه‌های کردی را مانع شود، زیرا خوف از آن است که آنها در اینجا کنترل بیشتری به وجود بیاورند. یلدریم صدر اعظم ترکیه که طی بیانیه در شهر جنوبی دیاربکر صحبت می‌کرد گفت ما به هیچ وجه اجازه تشکیل یک حکومت خودساخته را در شمال سوریه نخواهیم داد. او در این حال از برنامه پرده برداشت که منطقه کردنشین را که در دوران عملیات های امنیتی تخریب گردیده بود دوباره اعمار نماید.
فرات کالکانیله آرده است. چونکه سنرلرمز کرومک وطندشترمز جان و مال امنیتی.
یلدریم میگوید ما در اینجا با سپر فرات موجود هستیم. ما اینجا هستیم تا سرحدات خیش را محفوظ سازیم، تا حیات و مالشان را حفاظت کنیم و بکوشیم تا سلامیت ارضی سوریه حفظ شود. ترکیه مصروف جنگ با شورش سه دهه کردها در جنوب شرق است و از این نگران است که پیشرفت کردها سبب شود تا شورشیان داخلی کشور نیز از این مسئله الهام گیرند. ترکیه گروه وای پی جی را از دهشت افغان خطاب می کند و آن را ادامه حزب کارگران کردستان می داند. یلدریم می گوید
سوریه‌نین کوزینده یپای بیر دولت کورولماسینا اصلا و اصلا
هرگاه سازمان دهشت افغانی وای پی جی برای کشور تخریبی نیست باید دوباره به کشور برگردد. در غیر آن یکی از وظایف خطیر ما این است تا کشورمان را حفظ کنیم و هموطنان خیش را محفوظ کنیم. ما برای این کار آنچه ضرورت است انجام می دهیم. در حالی که ایالات متحده و اروپا PKK را یک گروه دهشت افغان می داند، اما واشنگتن به گروه YPG به حیث یک گروه مستقل نگاه می کند که می تواند علیه گروه دولت اسلامی استادگی کند. تبصره های یلدریم در حال بیان می شود که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در حضور رهبران 20 کشور سنتی جهان در چین با گزارشگران بعد از مذاکرات با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده گفت این آرزوی ماست تا دهلیزی از دهشت افغانی در تمام سرحد شرقی با وجود نیاید. اردوغان به طور مکرر گفت متحدین او نباید بین داعش و گروه کردی YPG تفریق قائل شوند چون هر دو در صدد تهدید به ترکیه اند. آژانس آنادولو گفت که جت‌های جنگی ترکیه 4 بار مواضع گروه داعش را در اواخر شام روز شنبه در حلب ولایت شمال غربی سوریه بمباردمان کرده و آن را جز عملیات در منطقه دانسته و از قول منابع امنیتی گزارش داده است. در این عملیات هوایی 3 هدف را در مناطق الکلدی و گوف نشانه قرار دادند و آنادولو این مطلب را از قول منابع در منطقه گزارش داد.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا.
با گویندگی نسرین محمود عزیزی.
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
و گزارشی داریم در مورد نشر اسناد تحقیقات اف بی آی از کلینتون و تأثیر آن بر مبارزات انتخاباتی او. هفته گذشته اظهارات و پیشنهادات دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مورد مهاجرت غیرقانونی به آن کشور بیشتر خبرساز شده بود. اما در این هفته موضوع استفاده از ایمیل آدرس شخصی توسط هیلری کلینتون در زمان تصدی وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. مایکل بومن، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از من میرویس رحمانی میشنوید. به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فقط 2 ماه دیگر باقی مانده است و ستاد انتخاباتی هیلری کلینتون، نامزد حزب دموکرات، یک بار دیگر پس از نشر اسناد تحقیقات اف بی آی از خانم کلینتون در موقف دفاعی قرار گرفته است. اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا اف بی آی در ماه جولای از هیلری کلینتون به خاطر استفاده ایمیل آدرس شخصی در زمان تصدی وزارت خارجه آمریکا برای مدت 3 ساعت تحقیق کرد. اف بی آی آن زمان اعلام کرد که هیچ تخلفی را از سوی خانم کلینتون پیدا نکرده است. اما نتایج این تحقیقات هنوز هم بر مبارزات انتخاباتی این نامزد ریاست جمهوری سایه افگنده است. جیمز کامی، رئیس اف بی آی، پس از پایان تحقیقات گفت: شواهد نشان می‌دهد که با کارگیری معلومات بسیار حساس و سری با بسیار بی‌پروایی صورت گرفته بود. هیلری کلینتون بارها گفته است که جزئیات مکاتبات خود را از طریق ایمیل در زمانی که وزیر خارجه آمریکا بود به یاد ندارد. خانم کلینتون در وقت تصدی وزارت خارجه آمریکا در مکاتبات رسمی از ایمیل آدرس شخصی خود استفاده می‌کرد. اف بی آی تنها توانسته بخش از این مکاتبات را به دست بیاورد، چون این معلومات در یک بانک اطلاعات شخصی نگهداری می‌شد که سپس همه آن نابود گردیده بود. هیلری کلینتون در این مورد گفت:
I will say it was a mistake. I would not do it again.
این کار یک اشتباه بود. آن را تکرار نخواهم کرد.
بر اساس یادداشت‌های FBI، کلینتون در انگام تحقیقات گفت که اون نمی‌دانست بسیاری ایمیل‌هایی را که دریافت می‌کرد حاوی معلومات سری بود، چون او آگاهی نداشت که حرف سی مخفف واژه کلاسیفاید یا معلومات سری می‌باشد. این اظهارات کلینتون بهانه دیگری برای تاخت و تاز از سوی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ شده است. کلیان کانوی رئیس ستاد انتخاباتی ترامپ می باشد.
یک سناتور پیشین ایالات متحده، بانوی اول پیشین و وزیر خارجه برحال امریکا باید بداند که حرف سی چی معنا دارد. پذیرفتن هیلری کلینتون با عیس یک نامزد راستگو و صادق کار دشوار است.
تیم کین، معاون کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، میگوید که یادداشت‌های نشر شده اف بی آی نشان می‌دهد که کلینتون تخلف انجام نداده است. گفت: این یادداشت‌ها که هیلری کلینتون خود خواستار نشر آن شده بود نشان می‌دهد که چرا اف بی آی نیازی برای آغاز پیگرد جرمی احساس نکرده است. اما جمهوری خواهان می‌خواهند به بهره برداری از این جنجال ادامه بدهند. دونالد ترامپ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه و رقیب هیلری کلینتون، میگوید: دسترسی به منابع دولتی پس از این آسان نخواهد بود و مکاتبات ایمیلی مهم از این پس نباید از بین برده شود. اما دموکرات ها تلاش دارند پاسخ حملات جمهوری خواهان را بدهند. تیم کین، معاون هیلری کلینتون، گفت:
We've got a candidate in Donald Trump who won't release his tax returns to the public.
دونالد ترامپ نامزدی است که وعده سپرد تا اسناد پرداخت مالیاتی خود را نشر کند، اما تا هنوز این کار را نکرده است. جدال‌های انتخاباتی بین دو حزب رقیب در حال ادامه دارد که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد برای بسیاری آمریکایان کلینتون و ترامپ نامزد دلخواه نمی‌باشند. و اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 14، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 19، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 26، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 26 آسمان صاف. کندهار بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 20 آسمان صاف. خوست بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 21 آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 6 آسمان صاف. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16 آسمان صاف. فرا بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 23 آسمان صاف. و در کندوز بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین آن 21 درجه سانتیگراد پیشگویی شده است و آسمان صاف خواهد بود.
اگر یک طفل در منطقه شما به پولیو مبتلا شود، تمام اطفال زیر سن 5 سال آن منطقه را به بیماری فلج تهدید می‌کند. اگر می‌خواهید فرزندان مسئول داشته باشید، اطفال زیر سن 5 سالتان را به گونه رایگان واکسین کنید.
شنوندگان عزیز، توجه نمایید به خلاصه اخبار. البته ساعت است 6:55 دقیقه صبح دوشنبه. بنگلادش روز یکشنبه سرپرست کمیشنری عالی پاکستان در داکا را در اعتراض به دخالت آن کشور در امور داخلی بنگلادش اظهار کرد. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که اسلام آباد گفت از اعدام یک رهبر ارشد اسلامی بنگلادش که در جریان جنگ‌های استقلال طلبی آن کشور داخل بود شدیداً متاثر می‌باشد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که محاکم جرایم جنگی بنگلادش نواقص زیاد دارد. به گفته یک مقام پاکستانی، جستجو با هلیکوپتر برای یافتن دو کوهنورد آمریکایی مفقود شده در یکی از کوههای مرتفع پاکستان روز یکشنبه به خاطر به حالت تعلیق قرار گرفت که جستجوهای هوایی تا کنون نشان از آنها پیدا نکرده است. کایلی دمستر و اسکات آدمسون دو کوهنورد هستند که قصد صعود به یکی از قله‌های 7000 متری سلسله کوههای قره‌قرم را داشتند، اما بازگشت آنها بیش از اندازه طول کشیده است. نیروهای ترکی و شورشیان سوری که ترکیه از آن حمایت می‌کند، آخرین ساحه‌ای تحت کنترل داعش را در امتداد مرز با ترکیه پاکسازی کردند. بنالی یلدرم صدراعظم ترکیه روز یکشنبه گفت که ارتباط خلافت خودخوانده داعش دیگر با جهان قطع شده است. پیشروی اردوی آزاد سوریه که از حمایت ترکیه برخوردار است، راه‌های تجهیزاتی را که توسط گروه دولت اسلامی برای آوردن جنگجویان خارجی، سلاح و مهمات استفاده می‌شد، کاملا مسدود کرد. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت که چین باید نقش مسئولانه‌تر را در صحنه جهانی متقبل شده و با معیارهای جهانی خود را پابند سازد. آقای اوباما این سخنان را قبل از سفر به چین برای اشتراک در نشست جی 20 تا مصاحبه با تلویزیون CNN ابراز داشت. رهبر آمریکا گفت با افزایش قدرت میزان مسئولیت ها هم بلند می رود. اسرائیل در پاسخ به حملات هاون از جانب سوریه به ارتفاعات گولن، قوای توپخانه اردوی سوریه را هدف قرار داد. اردوی سوریه میگوید پرتاب هاون به جانب ساعات تحت کنترل اسرائیل عمدی نبوده و در درگیری‌های داخلی سوریه رخ داده است. اما اسرائیل میگوید حکومت سوریه را مسئول تخطی از قلمرو کشورش میداند. بر اساس نظرسنجی، یک حزب ملی‌گرای ضد مهاجرین در انتخابات ایالتی روز یکشنبه آلمان در ایالتی که حوزه انتخاباتی انگلا مرکل می باشد در صدر آرا قرار گرفته و حزب محافظه‌کار مرکل به خاطر مشیهای و طرفداری مهاجرین در رده دوم قرار گرفته است. پایان اخبار. رویدادهای خبری امروز دوشنبه در کابل. قرار است کنفرانسی از جانب ملل متحد و وزارت اطلاعات و فرهنگ در ارتباط به پلان کاری ملی برای جلوگیری از ازدواج‌های قبل از وقت اطفال دایر شود. همچنان برای امروز کنفرانس مطبوعاتی از جانب وزارت زراعت و ریاست مستقل امور کوچی‌ها البته جداگانه در کابل دایر می شود. شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه صبحگاهی صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا. امید که روز خوب و خوش را در پیش رو داشته باشین. رادیو آزادی روی عین موج تا چند ثانیه دیگر برنامه خود آغاز میکنه. خداوند یار و مددگار همگی.